بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 76 سطر 7 و بالحمله ای به حمل الاوسط فیهما ای فسقرا و الکبرا یکون ای یتحقق و شکل ثانی. داشتیم شکلهایی رو که در قیاس اقترانی حملیه واقع می شوند توضیح می دادیم و قوام هر شکل رو می گفتیم تا بعداً به شرایطشون برسیم. مقوم شکل اول این بود که حد وسط محمول در صغرا باشد و موضوع در کبرا. این رو گفتیم و امتیاز شکل اول رو هم بیان کردیم. حالا مقوم شکل دوم رو میخوام بگیم. مقوم شکل دوم اینه که حد وسط در هر دو مقدمه، هم در صغرا هم در کبرا، محمول واقع شود. هرگاه ما قیاس اقترانی رو ببینیم که حد وسط یعنی اون حد مکررش محمول قرار گرفته هم در صغرا هم در کبرا، تشخیص بدیم که این شکل شکل ثانیه. بعد از این که ایشون مقوم شکل ثانی رو بیان کردن، درجهش رو هم تعیین میکنن. درجه شکل ثانی بعد از درجه شکل اوله، یعنی شکل ثانی تالی شکل اوله و من در مرتبه دوم قرار گرفته. سبب این که در مرتبه دوم قرار گرفته این است که اشرف المقدمتین صغراست و این شکل ثانی در اشرف المقدمتین با شکل اول مساویه. به همین جهت مرتبهش بعد از مرتبه شکل اول واقع شده. چرا صغرا اشرف است؟ تو این دلیل ادعا کردیم که صغرا اشرفه. خود همین باز احتیاج به دلیل داره. گفتیم چون شکل دوم با شکل اول در اشرف المقدمتین شریکند، پس شکل دوم مرتبهش بعد از شکل اوله. حالا سوال میشه چرا صغرا اشرف المقدمتینه؟ جواب اینه که اصلا ما قیاس رو برای چی تشکیل میدیم؟ برای اینکه حکم صغرا رو، حکم اصغر رو بفهمیم. قیاس تشکیل داده میشه تا ببینیم برای اصغر این اکبر حاصل است یا حاصل نیست. پس تمام نظر ما اینه که حکم اصغر روشن بشه، یعنی تمام توجه ما در قیاس به اون اصغر است و در صغرا اصغر آمده. پس توجه ما به صغرا بیش از توجهمون به کبراست، به خاطر اینکه صغرا مشتمل بر اصغر است و اصغر بیشتر مورد توجه است.
اشرف
منبع به این حیث منبع
از اشرف.
ببینید اساس قیاس به خاطر صغراست. تا صغرا نباشه کبرا بیفاید است. برعکس میگی فرمید تا صغرا یعنی موضوع نباشه، حکم میخواد باشه میخواد نباشه به درد نمیخوره. حکم باید بر چی وارد بشه؟ بر موضوع باید وارد بشه. پس ما ابتداءً به موضوع احتیاج داریم، بعداً حکم بر این موضوع مترتب میکنیم. پس موضوع اصله و محمول فرع بر موضوعه، بار بر موضوعه و اصغر میشه موضوع، اکبر میشه محمول. پس اصغر اشرف است از اکبر و منظور اصلی ماست. بنابراین وقتی صغرا مشتمل بر اصغر شد، صغرا میشه اشرف. این یه دلیل برای اشرفیت شکل ثانی. دلایل بعدی رو هم بعداً عرض میکنم. صفحه 76 این سطر 7 و بالحمل فیهما یکون و ثانی. یکون و تامه است، یعنی به حمل شدن اوسط. هم در اینجا به معنای مصدریه، مصدر به معنای اسم مفعول، به محمول شدن اوسط. فی هما، یعنی در هر دو مقدمه که صغرا و کبراست، یکون و یکون و تامس یعنی یتحقق، یتحقق شکل ثانی، شکل ثانی تحققش به این است که حد وسطش محمول در هر دو مقدمه باشد. این بیان مقوم شکل ثانی است که قوام شکل ثانی به محمولیت حد وسط در هر دوست. حالا بعد از این که مقوم شکل ثانی بیان شد، به درجه شکل ثانی و مرتبهش میپردازیم. میگیم که و هوه یطرول اول فی شرف، هوه یعنی شکل ثانی به دنبال شکل اول میآید در شرافت، یعنی بعد از شکل اوله، درجهش بعد از درجه شکل اوله. حالا دلیل بر شرافتش چیست؟ دلیل اول اینه لأنه یوافقه فی اشرف المقدمتین، یعنی شکل ثانی موافقت دارد با شکل اول در اشرف مقدمتین، و اون اشرف مقدمتین صغراست. لشتمالها دلیل است برای اینکه صغرا اشرف المقدمتین است. چرا صغرا اشرف المقدمتینه؟ لشتمالها علل اسقر عن الموضوع الذي يطلب المحمول لاجله، چون مشتمل بر اسقر است. خب صغرا شد اشرف المقدمتین چون مشتمل بر اسقر است. حالا اسقر چرا اشرفه؟ گفتیم صغرا اشرف است چون مشتمل بر اشرف است، یعنی مشتمل بر اسقره. میپرسیم چرا اسقر اشرفه؟ با صفت علت رو بیان میکنه. این الذی یطلب المحمول لاجلهی وصف مشرف به علیته. علت اشرف بودن اسقر این است که یطلب المحمول لاجله. عن الموضوع، اسقر رو تفسیر میکنه به موضوع، یعنی موضوع نتیجه، نه موضوع صغرا. البته اسقر موضوع صغرا هم هست، ولی مراد از موضوع در اینجا موضوع نتیجه است. الذی یطلب المحمول لاجله، یعنی اسقر موضوعی است که محمول یعنی اکبر لاجلهی به خاطر او طلب می شود. یعنی ما اصلا اکبر رو لازم داریم تا حکم اسقر روشن بشه، ولی به اکبر کاری نداشتیم. پس محمول به خاطر موضوع است، یعنی اکبر به خاطر اسقر است. پس اسقر اصله و به خاطر او اکبر رو ما آوردیم. به این جهت اسقر میشه اشرف، صغرا هم که مشتمل بر اشرف، اونم میشه اشرف المقدمه. تیم محمول هم میدونه، مخاطب ما هم موضوع رو میدونه هم محمول رو میدونه. ما دلیل میاریم تا اثبات کنیم. او میدونه عالم رو، او میدونه حادث رو، ولی شک داره که حدوث برای عالم حاصل است یا حاصل نیست. ما دلیل میاریم تا ثابت کنیم حدوث برای عالم حاصله. قیاس برای شناختن موضوع یا محمول نیست، قیاس برای اثبات محمول الموضوع، نه برای شناخته. برای نسبت رو میخوام ثابت کنیم. قیاس میاد که نسبت بین موضوع محمول اثبات کنه، و نسبت بین موضوع محمول غرض اصلیش خود موضوعه. میخوام ببینیم موضوع چه حالتی داره، و الا محمول برامون مهم نیست. اگه ما موضوع نداشتیم دنبال محمولش هم نبودیم. پس موضوع میشه اصل، محمول میشه فرع. ما محمول رو بار میکنیم بر موضوع، یعنی محمول میشه اصل، محمول میشه بار و موضوع میشه اصل.
خاطر هم میگن اخبار بعد از علم میشه اوصاف، برای ما مهم موضوع هست که اوصاف شو بشه.
بله، محمول بعد از علم میشن اوصاف، یعنی صفت میشن برای موضوع، در حالی که حمل شده بودن ولی صفت میشن. مثلا زیدون قائمون میشه زیدون القائم. البته این یه تأییدی بود، ولی رفته بس نداشت، ولی تأییدی بود که تأیید میکرد که موضوع مهمه. دلیل دوم اینه که دلیل دوم بر شرافت شکل دوم نسبت به اشکال بعدی اینه که شکل دوم نتیجهش کلیه. دیروز گفتیم که شکل دوم هم نتیجه کلی میده هم نتیجه جزئی میده، منتها هر دو نتیجهش سالب است. پس شکل دوم میتونه نتیجه کلی بده، اما شکل سوم اصلا نتیجه کلی نداره، نتیجهش جزئیه. شکل چهارم هم که از بحث اصلا بیرونش کردیم به خاطر اینکه مخالف طب بود، بیرونش کردیم، فقط میمونه شکل دو و سه. این دوتا رو میخوام مقایسه کنیم که کدام مقدم بر دیگریست. الان میگیم شکل دوم مقدم است بر شکل سوم. چرا؟ چون شکل دوم نتیجه کلی دارد ولی شکل سوم نتیجه کلی ندارد. پس شکل دوم به خاطر داشتن نتیجه کلی اشرف از شکل سومه. بعد این سوال پیش میاد، چرا کلی اشرف است از جزئی؟ خب این درسته که شکل دوم نتیجه کلی میده و شکل سوم این نتیجه رو نداره، اما مگر کلی ارزشش بیشتر از جزئیه؟ جواب میدن بله، چون هیتش بیشتره، احاتش بیشتره، از این جهت اشرف از جزئی. جزئی رو با اضافه شامل میشود، یعنی جزئی در تحت کلی مندرج است و کلی بیش از اون جزئی رو هم شامل است، به این جهت کلی میشود اشرف از جزئی، چون هم جزئی رو داره هم مازاد رو داره، به خاطر داشتن مازاد از جزئی میشود اشرف. خب وقتی کلی اشرف شد از جزئی، اون قیاسی هم که نتیجه میدهد کلی را اشرف میشود از قیاسی که نتیجه میدهد جزئی را. به این مناسبت قیاس شکل دوم میشه اشرف از قیاس شکل سوم. نه چون زیاده دارد دیگه. کلی چرا اشرف از جزئی است؟ چون زیاده دارد و هر چیزی زیاده داره اشرفه دیگه. زیاده در نقص نداره، زیاده در کمال داره، زیاده در شمول داره، زیاده از دست دادن نداره.
کثرت و وحدت در اشرفیت مهم است. مثلا خدا یکی ولی اشرف خلاق.
نه این در
زیاده داشتن یا نداشتن دلیل شرافت نیست.
در اینجا که بحث در افراده، جزئی یعنی چی؟ جزئی یعنی تک یا جزئی یعنی بس؟ جزئی هم داره افراده، کلی هم داره افراده. اصلا بحث در اشتمال بر افراده. ما کلی رو در مقابل واحد که حساب نکردیم، کلی در مقابل جزئی حساب کردیم، یعنی اون بعض افراد رو شامله، این کل افراد شامله. الان بحث در شموله، اونی که شمولش بیشتر باشه اشرفی، هم شمولش کمتر باشه در شمول اونی که شمولش بیشتره اشرفه دیگه. اصلا کلی و جزئی در شمول سنجیده میشه، ولی ممکنه شما یه جزئی رو در انسان‌ها بذارید، کلی رو در حیوانات بذارید، من میگید خب انسان اشرف از حیوانه، اون مشمول قوی‌تره. اینا مورد بحث ما نیست. در کلی و جزئی بحث ما در شموله، در بحث ما در این نیست که چه چیزایی شامل میشن. بله مثلا ممکنه جزئی انسان باشه، کلی مربوط به حیوانات باشه، اینجا به لحاظ اون مشمول شرافت مال اون جزئیه، ولی ما در مشمول که بحث داریم، در شمول بحث داریم. جزئی و کلی وقتی با هم مقایسه میکنیم در شمول مقایسهشون میکنیم، نه در اینکه اون چیز رو شامل شده این چیز رو شامل شده. در شمول که ملاحظه کنیم میبینیم کلی شمولش بیشتره، پس اشرف. توجه کنید اون موضعی که شرافت داره توش سنجیده میشه، اون موضع رو لحاظ کنید. ما در کلی جزئی شرافت رو تو شمول میسنجیم، وقت پیداست اونی که شمولش بیشتره شرافتش بیشتره، اونی که شمولش کمتره شرافتش کمتره. خود شمول شرافت داره. ببین شمول وقتی بیشتر باشه شرافت داره، قوی تره دیگه. شمول وقتی بیشتر باشه معلومه قوی تره.
تو اصول برعکسش میگم، نه وقتی شمول کمتره دلالت قوی تره.
اون به خاطر یقین داشتن منه، شک داشتن منه، اون به خاطر حالت نفسانی منه که هرچی شمول کمتر باشه، چون من رسیدگی به این افراد راحت تر میتونم رسیدگی کنم، پیش من متعقن‌ترن، اون مشکوک‌تره. من اینا رو عرض نمی کنم به لحاظ یقین و شک، به لحاظ اینکه مشمول انسان است و حیوان، به لحاظای متعدد ممکنه شما حساب کنید بگید جزئی و اشرفه، به لحاظ شمول تنها حساب کنید، اینو دقت کنید، به لحاظ شمول تنها حساب کنید کلی، چون شمولش قوی تره اشرف. به حساب دیگه نگاه نکنید، شما دارید به حساب دیگه نگاه میکنید. من به جزی چون افرادش کمتره زودتر یقین پیدا میکنم، به کلی چون افرادش بیشتره دیرتر یقین پیدا میکنم. این یقین پیدا کردن و شک پیدا کردن با امتیاز میشه، ولی این بیرون از شموله، یه چیز دیگه است. در خود شمول تنها شما ملاحظه کنید ببینید کدام اشرفه، آیا کلی اشرفه یا جزی. خب پیداست که کلی اشرفه. ولکونهی منتجن للکلی، شکل ثانی منتج کلی است. نمیخواد بگه همه جا منتج کلیه، میخواد بگه منتج کلی هم هست، برخلاف شکل ثالث که منتج کلی اصلا نیست. الذی یعنی کلی که اشرف است. ولو سالمه باشد، این یه اشکالی میشه که کلی که شکل ثانی نتیجه میده سالمه است، ولی جزئی که شکل ثالث نتیجه میده در بعضی اوقات موجبه است. این ایجاب و سلب رو بسنجید، باز میبینید ایجابه بهتر از سلبه. از این جهت میتونید بگید شکل ثالث اشرفه، چون جزئی چون موجب نتیجه میده، ولی شکل ثانی اصلا نمیتونه موجب نتیجه بده، هر دو نتیجهش سالبه است. شکل ثالث یه نتیجهش سالبه جزئی است، یه نتیجهش موجب جزئی است، میتونه موجب نتیجه بده، ولی شکل ثانی اصلا نمیتونه موجب نتیجه بده. از این جهت شکل ثالث رو اشرف بدونید. ایشون میگه ولو کلی سالبه باشد، به خاطر کلیتش اشرف است از جزئی ولو موجب باشد. چرا؟ به بیانی که میگیم کلی محیطه. حالا اینم بیان میکنیم بعدن که کلی سالبه رو با جزئی موجب بسنجیم. من کلی و جزئی تنها رو سنجیدم که خب معلوم بود کلی اشرف از جزئی. حالا کلی رو سالبه کنید، جزئی رو موجب کنید، که برای کلی یه افتی باشد که سالبه بودنشه، برای جزئی یک امتیازی باشد که موجب بودنشه. این دوتا رو با هم مقایسه کنیم ببینیم چی میشه. بازیشون میگه که کلی سالبه رو ترجیح میدیم بر جزئی موجبه. الذی هو اشرف و ان کان سلبن من الجزئی و ان کان ایجابن. من الجزئی متمم اشرفه، اون و ان کان سلبن به صورت جمله معترض است. الذی هو اشرف من الجزئی، ولو این اشرف سلب است و اون جزئی ایجاب است. الذی هو اشرف و این کان سلبن من الجزئی. من الجزئی توجه داشته باشید که متمم اشرفه، اینطور معنا کنید کلی که اشرف است از جزئی، ولو این کلی سلب است و اون جزئی ایجاب است. خب حالا چطور کلی سلب مقدم است بر جزئی ایجاب؟ کلی رو چطور میشه جزئیش کرد؟ وقتی که قیدی بهش بزنید. مثلا بگید انسان، وقتی بگید انسان عالم قید بزنید کلی میشه جزئی. همیشه همینطوره که جزئی همان کلیست به شرطی که مقیدش کنید. پس کلی میشه مجرد، جزئی میشه مقید، و مجرد اشرف هست از مقید. اینو دیگه تحلیل نمیاریم برش، روشنه مجرد از مقید اشرف. کلی محیط است، جزئی محیط نیست. از این جهتم باز کلی اشرف است. این همینی که از خارج عرض کردم، کلی شمولش بیشتره، جزی شمولش کمتره. یعنی جزی احاتش، یعنی کلی احاتش از جزی بیشتره. اینم عامل دوم. عامل سوم، کلی دائمی است، تغییر نمی کند، اما جزی تغییر می کند. مثلا فرض کنید زید از بین میره، ولی انسان که امر کلی است در ضمن انسان‌های دیگه باقیه. پس کلی از بین نمیره، ولی جزئی از بین میره. جزئی رو در اینجا ایشون عام گرفته، شامل فردم قرارش داده. جزئی رو عبارت گرفته از زید مثلا، کلی رو عبارت گرفته از انسان و ادعا کرده که جزئی زائل میشه، تغییر میکنه، ولی کلی تغییر نمیکنه. انسان تغییر نمیکنه، زائل نمیشه، ولی زید هم تغییر میکنه هم زائل میشه. پس کلی میشه دائم، جزئی میشه موقت، و دائم اشرف است از موقت. سه تا جهت شرافت آورد: کلی مجرد است، جزئی مقید، کلی محیط است، جزئی غیر محیط، کلی دائم است، جزئی موقت. این سه تا امتیاز برای کلی باعث میشه که کلی رو ترجیح بدیم ولو سالبه باشد، ترجیحش بدیم بر جزئی ولو موجبه باشد. چون حالا فرض کنید جزئی موجبه یه دونه امتیاز داره که ایجابشه، ولی کلی سه تا امتیاز داره، بنابراین کلی نسبت به جزئی میشه اشرف. لأن الکلی مجردون یک، محیطون دو، دائمون سه. حالا یه تأییدی برای محیط بودن کلی میاره، میفرماد بل اشراقی یا سم القضیه الکلیه لهذا محیطتا. شیخ اشراق قضیه کلیه رو لهذا، یعنی به خاطر احاطه اش، محیط مینامد. یعنی اینقدر این احاطه مهمه که منشأ نامگذاری شده. و شیخ اشراق به لحاظ احاطه کلی اسم برای این کلی گذاشته، بهش گفته قضیه محیطه. پس معلوم میشه خود احاطه یعنی شرافته که میتونه منشأ نامگذاری بشه. و اشراقی قضیه کلیه رو لحاظ، یعنی به خاطر احاطه‌ای که دارد، محیطه نامیده. خب شکل ثانی بیانش تموم شد، قوامش رو گفتیم، مرتبهش هم بیان کردیم. حالا شکل ثالث رو میخوام ببینیم قوامش به چیست، و بعدم مرتبهش رو بیان کنیم. در قوامشش رو میفهمد قوام شکل ثالث به این است که حد وسطش موضوع باشد در هر دو، یعنی هم در صغرا و هم در کبرا. اونجا که حد وسط یعنی اون حد مکرر موضوع قرار میگیره در صغرا و کبرا، اسم شکل شکل ثالث گذاشته میشه. و شکلون ثالثون بالوضع زو اقترانی، شکل ثالث به توسط وضع، یعنی وضع اوسط، مضاف الیه، وضع رو حذف کرده به جاش الف لام آورده، الف لام الوضع بدل از مضاف الیه، که اینو زیاد داریم که الف لام بدل از مضاف الیه میشه. فی هما، فی همام ظرفی بوده که در اینجا حذف شده. فی هما یعنی فی صغرا و الکبرا. شکل ثالث به وسیله موضوع قرار گرفتن اوسط در هر دو، یعنی در صغرا و کبرا، ذو اقتران است، یعنی اقتران پیدا می کند و یک قیاس اقترانی می شود. ذو اقترانه یعنی صاحب اقتران است، و به عبارتی دیگر قیاسی است اقترانی. شکل ثالث اگر قیاس اقترانی است، اقترانش به این نحو است که حد وسطش در هر دو مقدمه موضوع است. آخه داریم ما بحث در قیاس اقترانی داریم دیگه، بحث در قیاس اقترانی حملی داریم. شکل ثالث که قیاس اقترانی میشه، که زو اقتران یعنی قیاس اقترانی میشه، وقتی شما شکل رو طوری ترسیم کنید که حد وسطش موضوع شود، با این نحوه شکل ثالث می شود قیاس اخترانی، با این کار شکل ثالث قیاس اخترانی است. اگر طور دیگه عمل کنید ممکنه قیاس اخترانی نشه یا شکل ثالث نباشه.
زور اخترانه منظور اختران محمول بودنشون نیست؟ اصغر و اکبر در هر دو مقترن هم، یعنی هر دو مثل هم هم. در هر دو محمول هم، در کبرا و در صغرا.
نه، اختران اینجوری گفته نمیشه، به این گفته نمیشه، یعنی موضوع محمول مقترن هم. خب بله، هم قیاس اخترانی همینه، یا صغرا و کبرا مقترن، قیاس اخترانی همینه. اونی که من عرض میکنم شامل فرمایش شما هست، یعنی شکل سوم به این نحوه قیاس اخترانی میشود، یعنی به این نحوه صغرا و کبراش کنار هم میچسبند، به این نحوه موضوع محمول هر کدوم از صغرا و کبرا کنار هم قرار میگیرند. اون که من عرض کردم اون کلمات شما رو، فرمایش شما رو در بر داره و شکلان سالسون بلوز، یعنی به وسیله وز، به وسیله موضوع قرار گرفتن اوسط فیه ما. حذف از ظرف، ظرف در اینجا همون معنی جار و مجروره، چون میدونید که به جار و مجرور ظرف هم گفته میشه. حذف از ظرف یعنی فیه ما، به قرینه اول، یعنی به قرینه اون عبارت قبلی، مصرع قبلی که گفت بل حمله فیه ما یکون و ثانی. حالا در مصرع دوم فیه ما رو به قرینه فیهمایی که در مصرع اول آمده حذف کرده. تا اینجا قوام شکل ثالث گفته شد، حالا میخوام درجه شو بگیم. درجهش درجه سومه، یعنی نسبت به شکل اول درجه شکل ثانی رو نداره. شکل ثانی در اشرف المقدمتین که صغرا بود شبیه شکل اول شد، اما شکل ثالث در کبرا شبیه شکل اوله که کبرا اشرف المقدمتین نیست. پس اگر شکل ثانی با ثالث رو ملاحظه کنیم، ثالث میفته بعد از ثانی، به خاطر اینکه اون مقدار شرافتی که برای ثانی است در ثالث حاصل نیست. برای ثانی شرافت در صغرا بود که اشرف المقدمتین بود، اشتباه گفتم، شرافت، تشابه، مشابهت، شکل ثانی مشابهت داشت با شکل اول در صغرا که اشرف المقدمتین بود، شکل ثالث مشابهت دارد با اول در کبرا که اشرف المقدمتین نیست. پس شکل ثانی و ثالث رو با هم بسنجید میبینید ثانی از ثالث اشرف است. در شباهتی که به شکل اول دارند، هر دو شباهت دارند به شکل اول، منتها شباهت شکل ثانی بیشتر از شباهت شکل ثالثه. پس این دوتا شکل اگه با هم بسنجیم میبینیم که ثانی مقدم است بر ثالث، به این جهت ثالث رو بعد از ثانی قرار دادیم. و هوه یعنی شکل ثالث، یتل و ثانی به دنبال ثانی میاد، لموافقت شکل ثالث مال اول، یعنی با شکل اول موافقت داره در کبرا، موافقت در کبرا داره، لذا مقدم شده بر شکل رابع، مؤخر شده از شکل سال ثانی، به خاطر اینکه در اشرف المقدمتین شباهت به شکل اول نداشت. مقدم شده بر شکل چهارم، چون شکل چهارم هیچ کدوم از دو مشابهت ها رو نداره، نه مشابهتی که شکل ثانی به شکل اول داشت در شکل چهارم پیدا می کنید، و نه مشابهتی که شکل ثالث به شکل اول داشت در شکل چهارم پیدا می کنید. شکل چهارم از هر دو مشابهت ها خالی است، بنابراین باید بعد از همه اینها قرار بگیره، یعنی بعد از شکل ثالث قرار بگیره. توجه کنید، من وقتی خواستم توضیح بدم گفتم شکل ثانی رو با ثالث می سنجیم، می بینیم ثالث مؤخره. مرحوم سبزواری شکل ثالث رو با رابع سنجید، گفت پس ثالث مقدمه. این کار رو ثانی هم کرد، در ثانی گفت شکل ثانی از ثالث مقدمه، نگفت از اول مؤخره، گفت از ثالث مقدمه، یعنی گفت از اول مؤخره چون بر ثالث مقدمه. حالا در سالس هم میگه از دوم مؤخره چون بر رابع مقدمه، یعنی یک نواخت داره حرف میزنه مرحوم سبزواری. به خلاف رابع فإنه فی غایت البعد عن الطبع است و عکس اول است، هم از طبع ما نهایت و بعد دارد، چون درست مقابل عکس شکل اوله، شکل اول به طبع نزدیک بود، این چون عکس شکل اوله از طبع دور میشه. گذشته از این عکس شکل اوله، اگر مشابهت به شکل اول امتیازه، عکس شکل اول بودن خلاف امتیازه، پس شکل رابع خلاف امتیاز داره. کما قلنا چنان چه اینترین گفتیم به عکس الاول یکون رابع من الاشکال، یکون تام است، به عکس شکل اول تحقق پیدا می کند چهارمی از اشکال، یعنی شکل چهارم با عکس شکل اول درست می شود. خب بحث ما در دوام اشکال تموم شد، در مرتبه اشکال هم بحث کردیم، اونم تموم شد، باقی مونده شرایط اشکال که باید در جلسه آینده مطرح بشه. قبل از این که من بحث رو تموم کنم، در مرجحاتی که برای شکل اول گفتیم که چهار تا بودن، دو تا مرجحش قابل توجهه که در موردشون سوال شده، یکی مرجح اول، یکی مرجح سوم. شکل اول مرجح اولش این بود که مطابق طبعه، مرجح سومش این بود که منتج به ضروره است. سوال شد، گفتن این دوتا مرجح هر دو یکی هستند، چیزی که موافق طبعه دیگه احتیاج نداره که برای طبعمون اثباتش کنیم، همین اندازه که ارزشون کنیم بر طبع، طبع ما میپذیره و این معنای بدیهی بودنه. پس چه بگی موافق طبعه که طبع میپذیره، چه بگی بدیهیست که طبع بدون دلیل میپذیره، هر دوش یکیه. چرا ایشون دو دلیل قرار داد؟ چرا دو مرجح حساب کرد؟ یکی رو گفت مطابق طبع سلیمه، دیگری رو گفت منتج به ضروره است. این دو تا که با هم یکی هستن. جواب اینه که در وقتی که ما بر یه مدعا دلیل میاریم، شما ممکنه این دو تا دلیل میاریم، شما ممکنه این دو دلیل رو ملاحظه کنید، میبینید از همه جهت مشابهت دارن، فقط حد وسطشون فرق میکنه. همین کافیست که بگین دلیل دوتاست. با کوچکترین تفاوت بین دلیل، ما این دلیل رو از دلیل دیگه جدا میکنیم. این قانون ماست. خیلی جهات اتفاق میفته که شما دلایل ملاحظه میکنید، از خیلی جهات میبینید با هم مساویان، از یه جهت مثلا حد وسطشون متفاوته. اصلا بار اصلی دلیل رو حد وسطه، اگر متفاوت باشه پیداست که حد وسط عوض میشه. اینجا ملاحظه کنید، اینطور میگیم از شکل الاول راجحون لانهو موافقون لطب، این لانهو موافقون لطب موافقت طب میشه حد وسط، اونی که بعد از لانهو میاد حد وسطه. اینو گفتیم قبلا، از شکل الاول راجحون لانهو بدیه الانتاج، این دوتا حد وسطه. حالا شما با تکلف یکی رو به دیگری برگردونید یا بی تکلف برگردونید، ولی بالاخره دوتاست. وقتی دوتا شد دلیل میتونه دوتا واقع بشه، مگر اینکه بخواهید برگردونید یکی رو به دیگری، وقت میگید این دلیل بر میگرده به دلیل اول، ولی بازم دوتا دلیله که بر میگرده، نه اینکه این همونه، این همون نیست، ارجاعش میدید به دلیل اول. ارجاع دادن دلیل یعنی که دوتاست، یکی رو به دیگری ارجاع میدید. پس دلایلی که ایشون ذکر کرده چهار تاست، اون دوتا دلیل اگرچه قابلن که به هم دیگر برگردن، ولی در این حال دوتا هستن، پس جا داره که اون دو تا حساب بشن، دو تا دیگه هم زمین بشه، چهار تا بشه. پس اشکال این که دلیل تکراری است باطل شد.